بارم، دستی تو بر سر من، دستی تو بر سر من، دستی تو بر سر من. شب ها که بای زلفت خیزت به بستر من، بادی تو بر سرایم، ای ماه اختر من. شب ها که بای زلفت خیزت به بستر من، بادی تو بر سرایم، ای ماه اختر من، ای ماه اختر من. لا 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 لا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 32 تابستانه اولمپیک در توکیوی ژاپن روزی 23 ایول شروع شده بودند تا 8 آوگوست ادامه خواهند کرد. در اولمپیاده توکیو حالا از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفت آنها منتخب چین در مقام اول است. مقام دوم را منتخب ایالات متحده آمریکا از آن خود کرده است. منتخب ژاپن در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه اول اینچنین استرالیا، بریتانیا کبیر، روسیه، آلمان، فرانسه، نیدرلند و کره جنوبی داخلند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه، ورزشکاران گرجستان، بلاروس، استونیا، ازبکستان، لاتویا، ارمنستان، اوکراین، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با مدال‌های المپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. ولی ورزشکاران دو کشور دیگری پسا شوروی، لیتوا و مالدوا تا حالا در این بازی ها مدال نگرفتند. ورزشکاران تاجیکستان نیز که سبقت خود را در بازی های 32 تابستانه اولمپی به انجام رسانیدند، نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان نتوانست مدال بگیرد. همه 10 ورزشگری تاجیک در المپیاده توکیو ناکام شدند. شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف و بهادر عثمانوف هر سه آید به باکس، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هر 4 آید به جودا، اولیمجان ایشانوف و آناستاسیا تورینا هر 2 آید به شناوری و ایلدار احمدیف در رشته ورزشی سبوک در توکیو به مدال ماندند. مستقیم امینوف، مربی پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی پهلوانان تاجیک در سبقت جودا در المپیاده توکیو اصلا به مبلغ گذاری ناکفایه ربط دارد. وی افزود:
در بازی اولمپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم، برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی اولمپی کمی کم باید 25 هزار دلار صرف کنیم، چون در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتراک کنیم، ما غلبه کردن نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه اولمپی در حیط دسته منتخب تاجیکستان صاحب استقلال از سال 1996 شرکت می ورزند. عموما منتخب تاجیکستان در بازی های اولمپی همگی 4 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آورده است. مدال طلا را دلشاد نظرف در گرز اندازی، مدال نقره را یوسف عبدالسلاموف در رشته گوشتی آزاد گرفتند. 2 مدال برنجی المپی را رسول باقیف در رشته جودا و موزون چوریوه در رشته بوکس زنانه به دست آوردند. به این ترتیب منتخب تاجیکستان که باری هفتم در بازی های تابستانه اولمپی اشتراک کرد، این دفعه به مدال ماند. خبرنگاری رادیوی آزادی در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه از ساکنان پایتخت خواهش کرد که درباره علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو نظر خود را بیان کنند.
خوب باید مثلا المپیاده یک نفرانی برن که بدونن که خطی کیست تو آزمایی میکنن، یعنی معلوم است که در المپیاده چور مثلا از کوچه آدم نمیاد، از اون کشورها اون آدم به خاطر شروع میکنن، یعنی باید آماده باشن. ولی از همه چیزی مهمی که باید ما بدونیم این است که برای یک مثلا همین تیار کردن یک نفر به همین بازی های المپی حکومت تاجیکستان چقدر مبلغ صرف کرده است. یعنی وقتی مثلا همین اگر بگیریم استوپیریونا همین تا همونجا رفتن چقدر مبلغ حکومت برای این صرف کرده است و اون رقیباش هم یه بار ببینیم که رقیب برای رقیبای مثلا استوپیریونا همون کشوراش هم چقدر مبلغ صرف کردن.
تایری دوستیان در خورد یا هوایی نیه یک کن دوستر مشتران در خورده نخیل هوایی نشونش در خورده.
تجربه ورزشکارای ما در صحنه بین المللی اونقدر بلند نیست، مثلا گیریم همون چه ورزشکارای ما امکان ندارن که در همه مسابقه ها اشتراک کنند. بسیار وقت این پرابلم پولی است، اونها مبلغ ندارن برای رفتن در اونجا اشتراک کردن. همین باعث میگرد که در همین خیل مثلا گیریم چه مسابقه های بزرگ اونها جاهای خوب را نایل گشته نمیتوانند.
خیلی سببش ممکن کمتر تمرین کرده یا
سببش اساسا با فکرم فینانسی پرابلم ایجاد بچوی بسیار خیلی بچو هست خود مونده هم کادروی جوانوی بسیار نازو هست و یا همین برامادان در فینانسی پرابلم هم بسیار نیست مونده پادیش که کم هست نباشه این شلوخ خود در دیگر جو در هست تالانتو بسیار
به اهمیتی بسید زیب شدن از اون جای اسکول نکردن
کم ترک پرگتوف کسون ممکن که بزه باشن نکم انشال خدا خواهد بود دفت دیگه نصیب باشه همه ناز می شود.
ایرگره خوب ندیدن از سبب نمی کووید نزده که مثلا چند آدم مثلا پس مونده گیه ایروی همین.
ناکامی ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو در شبکه های اجتماعی نیز باعث نگرانی و انتقاد شدید متخصصان و کارشناسان ساحه و هواداران ورزش گردیده است. آنها بر این نظرند که رهبران ساحه، رئیسان فدراسیون های داخلداری ورزشی و مربیان دسته های منتخبی کشور برای نتیجه های غیر قناعت بخش ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو باید از وظیفهشان استعفا دهند. اما در تاجیکستان با خواهش خود به استعفا رفتن هنوز رایج نشده است. به گفته برخی از کارشناسان نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو باید در جلسه حکومت جمهوری بررسی و بهاگذاری شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی در رشته بوکس در بازی های المپی توکیو 2020 رقابت های مشت‌زن ها را حکمی می کند. ضمناً این در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان باری اول است که یک نماینده کشور به بازی های المپی به حیث داور دعوت شده است. منصور محی‌الدینوف از جانب گروه ویژه کمیته بین المللی المپی به مسابقه های انتخابی المپی افریقا و اروپا آید به بوکس دعوت شده بود. او را در برابر 36 نفر بروی خط حکمان بوکسی المپیاده توکیو داخل کردند. ضمناً از کشورهای اتحاد دولت های مستقل بجز از منصور محی‌الدینوف اینچنین نمایندگان روسیه، اوکراین، آذربایجان و قزاقستان برای داوری مسابقات بوکس به المپیاده توکیو سفربر شدند. حالا صحبت داریم با منصور محی‌الدینوف داور درجه بین المللی در رشته بوکس. منصور، شما را با این عنوان بلند تبریک میگویم. لطفاً بگویید که چگونه به این عنوان شرفیاب گردیدید؟
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری قزاقستان داوری درجه بین المللی شدم. در آنجا من اگزامین را سپردم با ستاره اولی ایبا و سال گذشته سال 2017 دوم ستاره ایبا شدم. امتحان را سپردم در شهر اتراو جمهوری قزاقستان و دو ماه پیش کورس های سمیناری ستاره سیوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دوم. همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان را خوب سربلند سپردم و ستاره سیوم را به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی میدهد؟
این عنوان اجازت میدهد که من در مسابقه درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلانسالان بانوان و مردان و بازی های المپی.
بسیار خوب. چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش را انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم به تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش. دیگر موندم، بعد آهسته آهسته مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد بعد است.
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود؟
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سیوم گشتم. در ازبکستان در جام پرزیدنت سال 97 جای دوم سازوار گشتم. باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک مانامخا مسابقه درجه بالاترین ایبا در اونجا سازوار جای سیوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیو و دیگر مسابقات بین المللی درجه بلند.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود با یکم دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 3 ژانویه تولد شدم. حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزشی بوکس تاجیک آرزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجایی که نباشم در همونجا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشم. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طرف نشان کنم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کردید؟ اویلادار هستید؟
بله اویلادار هستم، دو فرزند دارم، معلومات عالی دارم. دانشگاه سلاوانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیه جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوهای ورزش سن و سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد، و آیا در بوکس نیست چنین است؟
در بوکس اشتراکچیان تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانن از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنن و کار کنن در بازی المپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیون بازی المپی را از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمر خودم بینم. در زندگی آرزو دارم که فرزندان من کلان شوند، سربلند باشند و وطن همه وقت تنج باشد، آرامی باشد. مسافر شدم، افتخار کنم از فرزندانم و از نبروام.
منصور تشکر زیاد برای صحبت جالب و شما برای عملی شدن این آرزوهای نجیبتان موفقیت ها آرزومندیم. مهمونی برنامه من منصور محیدینف مربی و داوری درجه بین المللی در رشته بوکس بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای عشق ای مادرای در و تنهایی، میفتم از درختی نیازی خشت، چون برگ‌های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیرتر از این است. در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره نسرین است. از من بیرم هرچی که در من با، از من بیرم شب پیش و کفتن ها، از من بیرم قلبم را با ناله های تخ دوا بخشم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام به مهمان آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب و حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیعی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های منامین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین منامین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثبات هستند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تا تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است. دلیل و مدرک ها، من پوروهای صفول، تنگه ها، اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل اینکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، در باره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند در باره ماشین است، در باره موتورسیکل است، در باره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودن. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنن و بدانن که از کجا این ملت اومده است و تو کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری رزیدنت مملکت امومالی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالبی دیگر از دیدی من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم منامین باختر این طرف سقوط باختر نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه مد بسر کوروش لشکر میکشد کوروش شکست میخورد، لشکر منامین دشمن وارد پسرگاد پایتخت منامین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر کوروش در میدان جنگ در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهای نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتونه ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود با کوروش هم با فرزند خود میندانه مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفری که واخورده بود در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیرخوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیرخوش در هنگام خیرخوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پسرگاد و میکنم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه اون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش رو بنویسند. ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت رو گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد، افینا رو اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادانو شدن. اگر ادا شمن رسول رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.